با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه میدیم خاطرات حاج سیاه رو با اجازتون.
خواهش میکنم.
من هم فوراً به سفارت آمریکا رفته کاغذ نایب السلطنه را ارائه کرده گفتم جواب خواستند. من گفتم که پیش از اظهار تبعیت جواب میدادم، حالا باید جواب از سفارت بخواهند. بسیار تحسین کرد. پس نوشت به نایب السلطنه که حاجی سیاه را خواسته بودید، فردا با نایب خودم میفرستم. پس از آن قدری گذشت، از منزلم خبر آوردند که باز نایب السلطنه عقب من مأمور فرستاده بود. من به سفیر اظهار کردم، منشی خود را خواست، نوشت حاجی سیاه را خواسته بودید، من نوشتم با نایب خودم میفرستم، باز شما چرا عقب او فرستاده اید؟ چون این کار بی قاعده را کرده اید دیگر او را نخواهم فرستاد. هر کس را با او حرفی هست بیاید سفارت. پس کاغذ را فرستاده گفت من دیگر از این اشخاص اطمینان ندارم، شما یا در سفارت بمانید یا اگر خواستید بیرون و منزلتان بروید باید دو نفر از سفارت با شما همراه باشند. من دیدم حرکت در شهر با دو نفر مأمور سفارت رکیک است و در سفارت ماندن و روزها گردش کردن بهتر است. ماندن سفارت را اختیار کردم. امر کرد تخت خواب و اسباب راحت مرا مهیا کردند و در اتاقی مخصوص همه چیز فراهم نمودند. پس شب خلوت از من پرسید چه تقصیر بر شما گرفته و چرا شما را دنبال کردند. من تمام تفصیل سیاحت و عود به ولایت و آمدن سید جمال الدین به خواهش شاه، بعد تبعید او را به آن افتضاح، بعد کاغذها نوشتن و قانون خواستن و مقصر گردیدن و گرفتاری و حبس در قزوین و آن سختی ها را شرح می دادم. دیدم او سکوت تام اختیار کرده و بی حرکت مانده، گمان کردم خفته. حرف خود را بریدم، گفت چرا تمام نمی کنید؟ گفتم من گمان کردم شما به خواب رفتید. گفت عجبا، شما مرا چگونه آدمی فرض کردید؟ آیا می شود کسی این مصیبت ها را بشنود و خوابش ببرد؟ اینان چگونه انسانهایی هستند؟ من به شما میتوانم بگویم اگر اینها از شما دلجویی کرده و به طور کامل آسوده کردند که خود راضی شدید چه بهتر، و الا من خودم شما را همراه خود برده به کشتی سوار کرده روانه آمریکا میکنم و اسباب راحت شما را فراهم مینمایم و عیال شما را هم دنبال شما روانه میکنم، البته واهمه نکرده آسوده باشید. پس با کمال مهربانی تمام اسباب راحت مرا مهیا کردند. من نتوانستم راحت بخوابم، غرق خیال بودم که این چه وضعی بود پیش آمد. آیا در خانه و ولایت ما این را چگونه شهرت خواهند داد؟ واقعا وزیر مختار نهایت ملاطفت و حمایت با من کرده کم کم خبر در تهران نشر کرد و معلوم شد که می‌خواستند مرا به حیله به دست آورده تلف کنند یا بلای سخت تر به سرم بیاورند. دوستان و کسان دیگر به سفارت به دیدنم می‌آمدند. هر کس می‌آمد به تالار مزین خوبی برده همه نحو خدمت می‌کردند. چای و شیرینی و غلیان و پذیرایی تهیه شده بود. هر کس بیرون می رفت حکایت می کرد. واقعه را روزنامه کرده برای نایب السلطنه و شاه خبر می بردند. روزی باز وزیر مختار در خلوت با من گرم صحبت شده گفت: مکرر کسان سلطنت ایران نزد من آمده میگویند شما به خاطر یک نفر یک دولت را از خود میرنجانید. یک نفر رعیت چه اهمیت دارد که به خاطر آن میان دو دولت را به هم میزنید؟ من جواب میگویم یک نفر یک دولت است و یک دولت یک نفر است. اگر دولت ما از یک نفر حفاظت نکند، باید از هیچ کس حفاظت نکند، زیرا همه یک نفر است. اما اینکه میگویید ما با شما هم سرحد نیستیم، اشتباه کرده اید. کشتی آمریکا یک سره آمده در بوشهر لنگر میاندازد. میگویند به شما محبت خواهند کرد. گفتم محبت ها که تا الان کرده اید کافی است، من طاقت شنیدن آن را ندارم. بدانید که اگر شما خودتان میل کردید و رفتید آزادید، و اگر میل نکردید خودم شما را با اهل و عیالتان سوار کشتی کرده تا استانبول همراه آمده از آنجا روانه به آمریکا میکنم. واقعا خیلی متاسف شدم که بدبخت وطن و هموطنان من. انسان به واسطه یک حرف صحیح در وطن خود اینقدر مظلوم شود که دل آمریکایی به او سوخته حاضر باشد هر خرج و زحمت را قبول کرده او را از دست ظلم هموطنانش خلاص کند. چون مکرر در میان گفتگو ذکر شده بود که بعضی اسناد و نوشتجات مرا به غارت بردند، از آن جمله سند طلب که از حاجی عبدالرزاق تاجر به مبلغ 300 تومان را برده پول را گرفتند و کیف مرا هم از منزل عبدالله خان والی بردند که بعضی چیزهای مهم در آن داشتم، از من صورت خواسته، مکتوب به صدر اعظم نوشته، آدم خود را فرستاده مطالبه کرد و صدر اعظم هم مکتوب را به نایب السلطنه فرستاد مطالبه کرد. او در جواب نوشت که هرچه از او برده بودند پیش از قزوین، پیش از فرستادن به قزوین پس دادند. صدر اعظم همان جواب را به سفارت فرستاد. من گفتم 9 نفر دیگر با من اسیر بودند که هیچ وقت از یکدیگر جدا نشده ایم. ایشان سهل است، اگر نوکران نایب السلطنه هم شهادت دادند که به من رسیده قبول می کنم. او بردن و غارت کردن را به موجب این کاغذ اقرار کرده، برگرداندن را باید مدلل کند. باز چند روز به این منوال گذشت. روزی نریمان خان قوام السلطنه از دوستان قدیم که به وزارت مختاری وینه مأمور شده بود به وداع من آمده گفت: برادر، من رفتم صدر اعظم را ببینم. به من گفت: دیدید من اقدام به خلاصی محبوسین قزوین کردم و هر نوع بود شاه را راضی نمودم، ایشان را آزاد کرد. بعد شما خواهش کردم نزد شاه از ایشان خوب بگویید و حبس ایشان را بگویید صحیح نیست. شما هم رفته در پیش شاه وقتی که از شما از محبوسین قزوین پرسید گفتید من 2 نفر ایشان را میشناسم، حاجی سیاح و مستشار الدوله. خواستم در قزوین ایشان را ملاقات کنم، سعد السلطنه رخصت نداد. ایشان آدم های خوبی هستند و حبس ایشان در نظر خارجیان بدنما شده، خصوصا حاجی سیاح را همه جا می شناسند. من و شما سعی کردیم ایشان خلاص شدند. حالا حاجی سیاح اسباب زحمت من و اسباب خیال شاه شده و مرا و شاه را از کار خیر و خوبی پشیمان کرده. از بابت تبعیت اجنبی و رفتن او به سفارت شاه خیلی اوقاتش تلخ است و به من ملامت می کند که تو سبب خلاصی او شدی. حالا خوب است شما علاج این کار را کرده و اینان را از کار خیر و ترحم پشیمان نکنید. گفتم والله این کار من من باب اکل میته است. تا ناچار نشدم و تا مکرر اتمام حجت نکرده مایوس نشدم اقدام نکردم. دیدم ممکن نیست اینان از گریبان من دست بکشند و گمان کردند که من از حرف عدل و آزادی و توجه به وطن و ترقیات که در عالم دیدم دست بردار نیستم و اینها از بدترین تقصیرات حرف حق و آزادی خواهی را می دانند. اینان با ملاها همدست شده همیشه می خواهند که این ملت را از نادانی کور کرده مثل گوسفند قربانی گوشتشان را بخورند، چنانچه اگر گاو قربانی می دانست او را برای کشتن می برند هرگز تمکین نمی کرد یا لامحاله گریخته سر به صحرا می گذاشت. اینان هم خیال کردند که هرگاه این ملت بدبخت معنی حقوق بشری را بدانند و لذت آزادی را بچشند دیگر تن به زنجیر اسارت نمی دهند و گمان می کنند که من از کسانیم که می توانم به این اسیران راه خلاصی بیاموزم و حالان که چندین اشتباه شده. اما من اشتباه کرده بودم، شاید در این خیالات بودم، لکن الان ملتفت شدم که جهد من در خلاصی این اسیران سبب این است که خود همان اسیران مرا هم دوچاره اسیری کنند. هرگاه دو مرغ از اول در قفس از تخم بیرون آمده و بزرگ شده غیر قفس جایی نبینند و اتفاق سبب شده یکی از قفس بیرون آمده، این فضا و هوا و سبزه و صحرا و آزادی و حرکت اختیاری را دیده بعد بخواهد به رفیق خود که در قفس است و از عالم فقط قفس دیده و بس معنی آزادی را بفهماند، او هرگز نمی فهمد، بلکه شاید به ضد او برمی خیزد. لکن ممکن است طول زمان و سیر عالم طبیعت قفس را پوسانیده و ریخته، روزی به تب آن که در قفس است آزاد شده، آن وقت بفهمد. این اسیران نادان هم نخواهند فهمید، لکن طبیعت کار خود را خواهد کرد چنانچه در ممالک عالم کرده. اما شاه اشتباه کرده و این ظالمان کج فهمیدند، از این جهت که نمی دانند بالاخره مرغان از قفس آزاد می شوند و این ملت اسیر از بردن بار فوق طاقت خسته شده می افتد و همین که مرکوب را کمر شکست و افتاد، راکب هم افتاده در وسط راه می ماند و به منزل نمی رسد. این ملت اسیر را کمر شکسته، نزدیک است خر و خرسوار هر دو در وسط راه بمانند و این بار به منزل نمی رسد. لکن این بدبختان عیش و مستی موقتی را از دست نداده، در فکر آینده مملکت و سلطنت و رعیت نیستند و از من هم بی جهت زنین شدند. من مأیوسم و ناچار چشم به هم می گذارم و هم رنگ جماعت می شدم. ولی می خواهند هر روز من هم در هر جا شاه را شاهنشاه دنیا و اعدل و اشرف از گذشتگان و آیندگان و ایران را آبادترین و قویترین ممالک جهان و ملت ایران را راحتترین عالمیان بگویم. بگویید ایشان و ملاها که مثل تکفیر شمشیری دارند و مثل بابیگری زنجیری، از مثل من ضعیف و هزار امثال من چه برمی آید؟ دست از گریبانم بردارند. به هر حال چون می فرمایید ایشان را از کار خیر پشیمان نکنم، اگرچه می دانم ایشان کار خیری ندارند و اگر چیزی کردند که به نظر خیر آید ملاحظات دیگر دارند، باز من از همین جا بر می گردم، با اینکه هیچ اطمینان به قول و عهد و قسم و فتوت ایشان ندارم و چند دفعه آدم فرستادند نرفتم. حالا خودم تنها و بلاواسطه می روم و وا می گذارم به ایشان و هر نوع میل صدر اعظم است اطاعت می کنم. پس از رفتن او با وزیر مختار گفتگو کرده، گفتم من می خواهم خودم رفته رفع کدورت شاه را بکنم. او گفت من مانع نیستم، لکن اگر رفتید و موافق مطلوب رفتار نکردند دیگر نمی توانم اقدامی کنم و به علاوه باید تذکره شما را تجدید کنم و کار تبعیت شما را محکم کرده نگذارم تعدی نمایند. گفتم من از محبت‌های شما و زحمت‌ها که دادم شرمنده‌ام. بیشتر از این طاقت توقف و زحمت دادن ندارم. میگویند این کار من شاه را متغیر کرده و گفته مردم قابل ترحم نیستند و این بهانه شده که مرا سد باب خیر نمایند. میروم و به مردانگی ایشان وا میگذارم. من که هر زحمت و ضرر جانی و مالی را قبول کرده متحمل شدم، این فتوت را هم میکنم. وزیر مختار گفت از بابت ما نگران نباشید، ما به هر درجه با شما همراهی میکنیم، ولی اگر خودتان برفتن میل دارید با کسان من بروید. پس مترجم و ناظر خود را با من روانه کرد. به خانه صدر اعظم رفته دیدم خودش حاضر نیست، لکن مهندس الممالک حاضر بود. بسیار اظهار امتنان کرده گفت این اقدام شما سبب خوشحالی و آسودگی صدر اعظم از سوء خیال شاه خواهد شد. پس برگشته شب با فانوس و کسان سفارت رفتم. در جلوی خانه او جمعیت زیادی بود که مانع از ورود بودند. مرا داخل کرده به تالار نزد صدر اعظم بردند. جمعی از اعیان دولت که حاضر بودند تعجب کردند، زیرا همه از قضیه مطلع بودند. مرا خواسته در پهلوی خود نشانید. من گفتم می‌دانید شاه و نایب السلطنه و خودتان مرا خواستید نیامدم، لکن اینک خودم آمدم تا نگویید من سد باب خیر شدم. حالا هر حکمی بشود اطاعت دارم. صدر اعظم زیاد مشعوف شده گفت من در مساعدت حاضرم، هر نوع میل شما باشد کارها را انجام می دهم و اعلی حضرت شاه هم تلافی خسارتهای جانی و مالی و آبرو که بر شما وارد شده می نمایند. گفتم چشم به مرحمت ندارم، از طرف بنده آسوده باشید و آسوده هم کنید. پس برگشتم به نزد وزیر مختار. سوال کرد چه کردید؟ گفتم آسوده شدم و بیان واقعه را کردم. لکن به وزیر مختار گفته بودند در حق سیاح همه نحو صدمه منظور می دارند و به هر نحو است تلفش می کنند. به من گفت تا در این شهر هستید در این منزل باشید. من چون میرزا نصرالله خان مشیرالملک را نیک نفس‌تر از سایرین دیده بودم، از او خواهش کردم که اصلاح امور من با صدر اعظم به توسط او باشد. قبول کرده اولا تحقیق کردند، معلوم شد که مواجب مرا خود میرزا جعفر به نام ساختگی برای خود برده بود. پس از او برگردانده به اسم خودم رقم کردند و مقرر شد که هر مطلب داشته باشم به توسط مشیرالملک به صدر اعظم اظهار کنم، مساعدت نمایند. در باب اشیایی که شیخ اسدالله اعمی فروخته بود و اساس البیت و اشیا که در خانه او داشتم پس از فوت او همانطور مانده بود و پسر او میرزا غلام علی خان همه را تصرف کرده بود. به مقتضای دوستی پدرش به هر نحو خواستم دوستانه حقوق مرا بدهد و حتی راضی بودم لااقل نصف را بدهد. این جوان بالکلیه انکار کرد. شیخ مرتضی که با بنده آشنای قدیم بود به من گفت من از این فقره اطلاع کامل دارم، از صدارت خطابی به من بگیرید عمل را تمام می کنم. من هم کاغذی گرفتم که او عمل ما را تمام کند. او آدم فرستاده پسر شیخ اسدالله را احضار کرد. او تا فردا مهلت خواسته بود. فردا من هم رفتم، آن جوان هم حاضر شد. وضع رفتار شیخ مرتضی را طور دیگر دیدم. چند مکتوب مرا میرزا غلام علی در آورد که آشکارا پاک کرده و به خط خود نوشته بود. به شیخ مرتضی نشان دادم. دیدم میگوید باید در محضر یکی از علما مرافعه کنید. گفتم اطلاع شما و گذراندن عمل همین بود؟ دیگر من چیزی نمیخواهم. برخواسته بیرون آمدم. یکی از نوکران شیخ مرتضی گفت به من خدمتانه بدهید، مدعی علیه شما را احضار کردم. گفتم حقوق و کتب و اسباب و پول و ساعتها و انگشترهای من گرفته نشد. من دیگر حقوق از کسی مطالبه نمی کنم و صرف نظر کردم. گفت والله ما اجرت و مزد نداریم، از مردم باید برسد. پس مبلغی به او دادم. گفت آقا خود سهلنگاری می کنید، حق خود را از دست می دهید. میرزا غلام علی 15 تومان داد، طرف او را گرفتند. شما 20 تومان بدهید، طرف شما را بگیرند. واقعا برای انسان در این مملکت اگر زنجیر پای بستگی عیال و اولاد نگاهش ندارد، زندگانی حرام و بدبختی است. این دوست و این آگاه از حقیقت، این عدلیه و مرافعه مملکت. رفتن به محلات بعد از خلاصی از حبس سنه 1311 قمری 1272 شمسی. در سال یونت ایل سنه 1311 قمری وضع دولت از این قرار است: میرزا علی اصغر خان صدر اعظم، میرزا حسن خان مستوفی الممالک وزیر داخله، میرزا حسین وزیر دفتر، نایب السلطنه وزیر جنگ و حاکم تهران، ولیعهد در آذربایجان، ظل السلطان در اصفهان، رکن الدوله در فارس، مؤید الدوله در خراسان، صاحب دیوان در گیلان، ملک‌آرا در لرستان، حشمت الدوله در عربستان، خوزستان، حسام السلطنه عراق، حسام الملک کرمانشاه، فرمان فرما در استراباد حکومت داشتند و در سایر ولایات کسان دیگر. در این سالها مزاج ناصرالدین شاه بر رعیت ایران متغیر است و ظلم اشتداد یافته. طول مدت درباریان و بزرگان و حکام همه را به راه حیله و تقلب و غارت مال مردم آگاه و دلیر ساخته، تمام همت خود را بر جمع مال و پریشان کردن رعایا متوجه ساخته، رقابت و همچشمی نامبرداران مملکت با یکدیگر در جمع مال و جلال و کثرت املاک و تعدی بر زیر دستان مضاعف و افتخارشان منحصر به زیادتی و جمع ثروت و آوردن غارت از ولایات بدبخت ایران است و شاه هم بیشتر از سابق غرق عیش و شکار و غفلت است. میرزا جعفر مستوفی که حقوق دیوانی مرا به خرج عراق در کتابچه ای ثبت کرده بود، از او سند گرفتیم که وصول کرده بدهد. پس از این که به درجه ای اطمینان پیدا کردم که دیگر معترض من نمی شوند، مصمم شدم که به محلات رفته کسان خود را که در انتظارند تسلا داده و اصلاح خرابی های این مدت را بنمایم. نزد مشیر الملک رفته، تشکرها کرده، عذر زحمات خواسته و حاجی امین الضرب را وداع نمودم. پس به نزد وزیر مختار آمریکا مستر اسپری رفته، تشکرات تقدیم نموده، از موسیو تایلر نایب سفیر عذر زحمات خواسته، با دلیجان به طرف قم حرکت کردم. راه قم را تازه ساختند. بعد از ورود به قم و زیارت و ملاقات بعضی دوستان، مطلع شدم که از محلات به طوری که نوشته بودم اسب آوردند. آورنده را پیدا کرده سواره از راه نیزار به طرف محلات روانه شدم. وارد خانه گردیدم. نمی توانم شادی و شعفی که برای عیال و اطفال که بعد از یقین به یتیم ماندن پدر را یافته یا به حقیقت گمشده‌ای پیدا کرده یا میت زنده شده را دیدند بیان نمایم. شکر خدا را بر این خلاصی و سلامتی و دیدار یکدیگر به جا آوردیم. بعد از ملاقات دوستان و فراغت مشغول اصلاح خرابی‌های گذشته و ترتیب عمل زراعت شدم. سند میرزا جعفر مستوفی را نزد ساعد الدوله فرستادم که از میرزا جعفر در عراق حقوق مرا بگیرد. او جواب نوشت که میرزا جعفر موافق کتابچه دولتی دریافت داشته و برده است. لابد مانده مکتوب سردار را با سند میرزا جعفر نزد مشیرالملک به تهران فرستادم. او هم به سید جواد خزانه‌دار داده، او مأمور گذاشته به سختی از میرزا جعفر وصول نموده ارسال داشتند. زیاد ممنون شدم. بعد معلوم شد که 2 سال ایام حبس مرا هم میرزا جعفر به اسم دیگری خودش برده و خورده. این است وضع دولت و مالیه ایران. پس از این که قدری توقف شد، خبر رسید که حکومت محلات و گلپایگان را حضرت ذوالسلطان به میرزا حسین خان انتظام الملک، پسر مرحوم مصطفی قلی خان سهام السلطنه داده. بسیار خوشحال شدم، زیرا که با پدر او نهایت دوستی داشتم. او هم نایب میرزا علی نام را که با من آشنایی داشت و مرد بی سوادی بود به نیابت حکومت فرستاد. احتراماتش را موافق حال منظور کردم. او هم از من زیاد خوشنود بود. خبر رسید انتظام الملک به گلپایگان رسیده. چون جوان تازه کار هوسرانی بود، با مردم بدسلوکی کرده، لکن به واسطه اینکه ابتدای سال بود مردم شکایت از اون نکردند و از آنجا عازم محلات شده بود. نایب میرزا علی از من خواهش کرد که منزل بیرونی خودم را برای او تخلیه کنم، زیرا منزل موافق حکومت در محلات نیست و اندرونی ما را که 2 دسته است، یکی را بیرونی بکنیم، مردم هم به زحمت نیفتند. قبول کردم و آنجا را مهیا نمودم. در حین ورودش پسرم همایون را نیز به استقبال فرستادم. پس از ورود در بالاخانه ما منزل کرد. به دیدنش رفتم. شکایت از تنگی منزل کرد. دیگران هم خواهش کردند. بالاخره یکی از اندرونی ها را هم خالی کرده به او دادم و راه وسط را مسدود کردم. کمی مانده بنای تعدی به مردم و بدسلوکی را گذاشت و نایب علی میرزا هم نتوانست از بدرفتاری و مردم آزاری نوکران او جلوگیری کند. خیلی از وضع رفتار او دلتنگ شدم. مکرر نصیحت کردم، مفید نشد. از علمای معتبر بازدید و ملاحظه نکرد. از باغات و داربست مردم چوب و هیزم می آوردند. به خانه مردم رفته اذیت می کردند. از کوچه اگر کسی می گذشت مؤاخذه می کرد که من در بالاخانه نشستم، چرا از زیر عبور کردند. از این قبیل حرکات بی‌معنی می‌کرد. باز نصیحت کرده دوستی پدرش را خاطر نشان کردم و گفتم اول کار شماست. اگر خود را بدنام کنید دیگر یک ده هم به شما نمی‌سپارند. بالجمله چند نفر اشرار بدآموز دور این جوان بی تجربه را گرفته نگذاشتند حرف به گوشش فرو رود. از بابت دوستی پدرش متأسف شدم. علما و مردم مرا دیده و گفتند باید شکایت کرده معزولش کنیم. گفتم من مستقیما داخل نمی شوم، لکن مانع نشده مساعدت باطنی هم می کنم. باز من به این دوست زاده خود هر قدر نصیحت کرده گفتم این حرکات سبب می شود مردم شکایت می کنند، هم معذور می شوید هم بعد از این از کار می افتید. گفت ذوالسلطان به من مرحمت فوق‌العاده دارد. گفتم لکن حق ندارد شما را مرخص کند به مردم ظلم کنید. گفت امین‌الدوله هم به من خیلی محبت دارد. پس کاغذهای او را به من نشان داد که نوشته نصیحت کرده بود که تو نباید حکومت قبول کنی، اصلاح املاک و دارایی پدر بهتر از حکومت و دخل جدید است. کهن جامه خیش پیراستن ده از جامعه آریت هاستن. گفتم شما نصیحت او را هم نشنیده اید. حکمای بزرگ ظلم را بدتر از جمیع نجاسات شمردند. ظالم خود را آلوده به نجاسات و متعفن و رسوا می کند. بالاخره قبول نکرد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش، تعطیلاتم خوش بگذره، تا دوشنبه که ادامه بدیم ماجراهای حاج سیاح رو.
در خدمتتون خواهیم بود. تعطیلات خوبی داشته باشید. خواهش